بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رواية الشريفي عز رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم محضر عزیزان قرائت میکنم. انشاءالله خدا و ممتاز به حقیر و عزیزان توفیق استفاده و تربیت در محضر ختمی مرتبت روزی کنم. حسب نقل حضرت میفرمایند که اربع خصال: مفسدت للقلوب یا مفسدت للقلوب. چهار تا ویژگی هستن که قلب رو خراب میکنه، فاسد میکنن، یا اینکه فسادگاه قلبن، قلب اینجا که میرسه فاسد میشه، به این چهار خصلت که میرسه. خب فسادم عنایت دارید دیگه، یعنی اینکه کاراییش از دست میده. قلب قراره یک کاری بکنه برای انسان، قراره واسه انسان یه اثری داشته باشه، این اثر رو دیگه نداره. خب این خودش همین جای تأمل داره که انسان یه تنفر بکنه که قلب من در زندگی من چه اثری باید داشته باشه، کارش چیه. یک: مجارات الاحمق. این که شخص بیاد با یک آدم نادان یکی به دو بکنه، خودشو مثل او قرار بده، بخواد به هر حال با او خودشو مقایسه کنه، کلکل کنه با اون، خودشو در تراز او قرار بده و بخواد با او احلانا مراع بکنه و ماننده اینا. انجاریتهو کنت مثله. حضرت اگه قرار باشه تو با او مجارات بکنی، هم جریان با او بشی، خود تو قاطی او بکنی، تو هم باید در حد او باشی، مثل او باشی، تو هم باید احمق باشی، تنزل باید بکنی، احمق باشی تا بتونی به هر حال با او درگیر میشه. بن سکت عنها سلم. اما اگر از او ساکت شدی، عنها بنا مجاوز است دیگه، یعنی بی اعتنای به او شدی، او رو بی خیال شدی، سالم. البته منظور این نیست که آدم بهش اگر توهین شد واکنش نشون نده، از روی طرف رو کم نکنه، از عرض خودش دفاع نکنه، بی غیرت باشه، این منظور نیست، نه. ولی راه غیره گاهی اوقات سکوت. سکوت یک تاکتیکیه برای اینکه انسان عرض خودش رو حفظ بکنه و هر جور مقابله کردنی هم غیرت نیست. مقابله کردنی که بخوای خود رو در حد او قرار بدی، این غیرت نیست. گاهی اوقات یک کلمه باید بگی، برای اون طرف رو بی پاسخ نگذاشته باشی و تمام دیگه، کشش نباید بدی. موارد مختلف. مورد دوم از اون چهار تا: و کثرت الذنوب، تراکم گناهان، گناه روی گناه، و این قلب خراب میکنه. این خیلی تعبیر سنگینیه. واقعا این که گفته شده توبه گناه مانند زهره و توبه مانند پار زهره، همینه. نتیجه هم گرفتن و گفتن که اگر کسی سم وارد بدنش بشه، استعمال پادزهر برای او واجب فوری. استغفار و توبه هم همینه. حالا کسی استغفار نکرد، گناه زیاد میشه، روی هم متراکم میشه و قلب خراب میکنه. گناه بزرگی که یک بار اتفاق بیفته، بسا اونقدر قلب خراب نمی کند که گناه صغیره وقتی تراکم داره و تکرار میشه و اصرار روش میشه قلب خراب. وقت خود حضرت رسول در ادامه این آیه را خوندن: وقت قال الله عز و جل کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اون گناهانی که به دست می آوردن روی قلب های اینا زنگار شد. زنگار رو موجب میشه که آینه کار خودشو نکنه. قلب مثل آینه است. قلب مثل آینه است، باید کار خودشو بکنه. باید در او صور حقائق منعکس بشه. گناه این اجازه رو به قلب نمیده. مورد سوم از چهار تا والخلوت بالنساء والاستماع منهن والعمل برأيهن، این که شخص زنزلیل باشه، به قول من بیش از اونی که نیاز است با خانم ها خلوت بکنه و حرف شنوی داشته باشه، برای زندگی رو بده دست اونها، عقلش رو بسپره دست خانم. این با جایگاه مدیریت مردم ناسازگاره. بله، حالا مورد داریم، روایت هم داریم که مثلا در مورد شوهر دادن دخترا با مادرشون مشورت کنید، نظر اونا رو هم بخواید. خب این مورد داره، جا داره، ولی اینکه شخص مدیریت برای زندگی رو بخواد بسپره به خانم ها، این شخص هلاک میشه. جامعه هایی هم که در اون جایگاه ها از دست رفته و جایگاه اون قوام بودن مرد به تعبیر آیه شریفه این از دست رفته، این جامعه ها آخرش به تباهی میرسن. مورد چهارم هم و مجالست الموتا، هم نشینی با مرده ها، با مرده نشستن قلب رو فساد بکن. اینش مورد چهارم سوال میشه واسه اصحاب، خب یعنی چی مجالست الموتا؟ خب هیچ که با مرده هم نشینی نمی کنه، مرده رو میذارن سینه قبرستون بر میگردن، کسی که نمیره با مرده هم نشین بشه. قیل یا رسول الله و من الموتا، متوجه شدن اصحاب که منظور حضرت از موتا افراد خاصی هم. پرسیدن که یا رسول الله منظور شما از موتا کیه؟ شما به کی میت میگی؟ قال، فرمودن رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، کل غنی قد ابتره غناه و امام و یا امام جائره. حضرت همه که موتا دو گروه هن. دو گروه میت هن. یک، ثروتمندانی که ثروتشون اونها رو سرمست کرد، دوچار طغیانشون کرد، این ثروتمندان میت هن. با اینها هم نشینی خیلی بد، اصلا معنا ندارد طلب جماعت با اغنیا معانست داشته باشه، رفیقش، دوستش، کسانی که تو زندگی اونا حاضر میشه اغنیا باشه. انسان میشنوه گاهی اوقات برخی از آخوندا، حالا بسای گاهی اوقات سمتهایی هم دارن خیلی بدتر، خیلی با ثروتمندان میپلکن، سر سفره اونا میشینن، پا رو فرش اونا میذارن. اینا واسه این شخص دین نمیگذارن بمان، خصوصا اگر یه سمت میشیدی داشته باشه این آخوند خیلی بد. چرا یه طلب باید با اغنیا بگن؟ درست نقطه مقابل اونی که حضرت حق تبارک و تعالی شب معراج به رسول الله فرمودن، اون حدیث معراج که می فرمود که تو اغنیا رو از خود دور کن، اغنیا رو ترد کن، فقرا رو نزدیک کن، همنشینی خود رو با اینا قرار بده، اینا دل رو نرم کنه، خیلی اثر. و یکی هم امام جائر. حالا امام جائر ظاهر کلمه امام اینه که یعنی کسی که در رأس یه قدرتیه، در رأس یه قدرت سیاسی، ولی جائر ستم میکنه. همش هم همین بوده در طول تاریخ، هم این بوده. علمایی که وابسته به دربارها میشدن، اینا براشون دین نمیمانده، قلبشون فاسد میشد. معروف اون، حالا اسمش یادم رفته، با یه وعده غذا خوردن سر سفره، من وزیر حالا یادم نیست، هادی عباسی یا مهدی عباسی یادم، یکی از اینا منظور تو اون دوران یه سر سفرهش رفت نشست، کلا اون عالم دیگه از دست رفت، وابسته شد. وابستگی عالم به دربار جائر خیلی خطرناک. حالا به این روایت خطابش هم علما نیست، رسول الله به همه گفتن، حالا بنده با توجه به فضای طلبگی خودم بیشتر عرض میکنم، حالا جهت میدم به طلاب که این خطرها رو انشاءالله هممون حواسمون باشه و مواظب باشیم. طلبه نباید وابسته باشه، طلبه باید حر باشه، آزاد باشه. البته این به اون معنا نیست که الان فرقی دارن الان دنبال میکنن که رابطه حوزه و انقلاب رو با هم ببرن، از اون ورش افتاده ها به نام استقلال حوزه بهانه میکنن برای اینکه آرام آرام حوزه رو به مقابله با نظام اسلامی بکشانن. این در مورد امام جائر رفتی به نظام اسلامی نداره، حوزه باید خودش رو در خدمت نظام اسلامی قرار بده، یک قطعی باشد از پازل نظام اسلامی. این جایی که نظام اسلامی شکل گرفته بر مبنای فقاهت حکومت شکل گرفته، اینجا حوزه از هر ارگانی باید بیشتر نقش آفرین باشه، اصلا موظف‌تره. حالا کار ندارم این اتفاق میفته یا نمیفته ها، حالا این حالا یه باید دستن در کاران حوزه پاسخگو باشن، ولی وظیفه حوزه اینه که برای نظام اسلامی ایثار بکنه. حوزویان باید از خودشون خرج بکنن برای اعتلاء حرکت انقلاب، این فرق میکنه. ولی وابسته بودن طلبه خیلی داره، یه طلبه وابسته است به استاندار، به یک فرماندار، این بد، حتی اگر او عادل باشه. دیگه بدترینش اینیه که برای جائره که رسول الله میفرماید. خداوند متعال انشاءالله قلب ما رو سالم قرار بده، قلب سلیم به ما روزی کنه، همونی که حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا و آله السلام تو قرآن فرماید الا من اتى الله بقلب سلیم. نقط مقابل این قلب فاسد، خدا انشاءالله او رو روزی ما و شما قرار بده. بحثمون با عزیزان در مورد مقبوض به عقد فاسد بود، اواخر مباحث احکامش هستیم. در مورد مثلی صحبت شد و اینکه مثلی اگر متعذر شد مثلش در بازار گیر نیامد چیکار بکنیم، اینم بحث شد. اصابه در مورد قیمیات من دیگه نکته حالا میخواستم با عزیزان مطرح بکنم، دیگه حالا مورد به همت شما این فرع قبلی که در مورد فضل مثل اینا بود، خیلی اقوال تو ترتیب بود دیگه، یادتون باشه اقوال زیادی مطرح شد، احتمالات زیادی در نحوه محاسبه مطرح شد. اصلا پیشنهاد بکنم دوستان دیدن این احتمالات مبتنی بر یک سری مبانی پیش میاد که مثلا زمان اول به چیه، مثلا طرف ضامن چیست، یا مثلا تبدل مثلی به قیمی در ذمه یعنی چی. اینا مبانی مختلفی بود که نتیجهش احتمالات مختلفی میشه. میخواستم پیشنهاد بدم به دوستان جلسه اینا، چون به کارتون میاد دیگه، تو این کار اجتهادی براتون مفیده. عزیزان از این فرمایشات متلاطمه شیخ اعظم قدس سره اون مبانی دخیل در پیدایش احتمالات رو در بیارم که ما چند تا فرع، در هر فرع چند تا قول یا احتمال وجود داره که اینها با هم دیگه موجب پیدایش اقوالی میشه که تو بحث مبیع مطرحه، مبیع و عقد فاسد مطرحه، نحوه محاسبه قیمت. این چند تا مبنا رو هر کدوم با اون اقوالش اگر دوستان استخراج بکنن، که اگر کسی اینجا مبانی رو اتخاذ بکنه درست، به پاسخ درست میرسه در نحوه محاسبه. این اگر عزیزان همت بکنید و در بیارید، هم به کار شما میاد، هم اگر در اختیار ما گذاشتید ما استفاده میکنیم. دوستان اگر کسی تمایل داره این همت رو بکنه. بله خب، از سابه لوکانت طالف المبیع و فاسدن قیمی، یا اگر این مبیعی که معلوم شد عقدش عقد فاسدی بوده، این قیمی باشه، فقط حکی الاتفاق على کونه مضمونا بالقیمه، ادعای اتفاق شده بر اینکه شخص آخذ ضامن قیمتشه، یعنی اگر تلف شده به مالک واقعی این شخصی که اخذ کرده باید پولشو بده به قول معروف، مثلش لازم نیست. خب رفقا فرمان که این کلمه فاسدن نقشش چیه؟ آقا سید فاسدن نقشش چیه؟ فاسدن نقشش از جهت عددی چیه؟
الو
بفرمایید.
آجا از نظر صرفی و نحوی فرمید؟
نحوی صرفی که اسم فاعله، همین که فاسد اسم فاعله. نحوی
اینجا حال فکر کنم باشه.
حال خب آقا مهدی شیخان المعظم نظر شما چیه؟
اینجا البته شاید تمیز هم باشه دا. یعنی شاید تمیز باشه.
خب غالبا تمیز جامده، اسم فاعل غالبا تمیز نمیشه.
آره دیگه، ولی احتمال همون احتمال زیاد همون حال باید.
آقا مهدی ظاهرا در کلاس نیستن. بله آقای احمدی. آقا مهدی نیست که رو ندار. خب آقا شما چی دیده همتون میرسته؟
ما همون قصه با سید مده نظرمونه.
عرض کنم که کلمه فاسدن ظاهرن یعنی مبیع که فاسد نبوده، مبیع یعنی جنس خرابی بوده. اینکه بعید به نظر میرسه مبیع خراب باشه. بحث اینه که مبیع درسته، مبیع سالمه، خب شروط صیغه مراعات نشده مثلا، یا شروط متعاقده مراعات نشده، یا اگر شروط عوضین هم بگیریم، شروط عوضین هم تعدد دارن، چند تا شرط داریم عوضین، خب اونا مراعات نشده، پس مبیع فاسد نیست. بگیم مبیع اینجا خرابه، این که خیلی بعید به نظر نیست. اون چیزی که خرابه بیع به موجب نقل و انتقال نشده. فاسدن اینجا صفت است برای مفعول مطلق محذوف که اسم مفعول نصب داده به مفعول مطلق، چون اسم مفعول میتونه در مفعول مطلق عمل بکنه. المبیع و بیعن فاسدن لو کان الطالب الذی بیع بیعن فاسدن قیمیان خبر کامل. پس فاسدن نقشش روشن شد. و تدل علیه الاخبار متفرقه، من اخبار زیادی بر این حکم دلالت میکنم. فی کثیر من القیمیات، در خیلی از قیمیات. خب ممکنه کسی بگوید که خب اگر در کثیر من القیمیات اخبار متفرقه باشه، شما چطور این رو توسعه دادید به همه قیمیات؟ مسلما خیلی از قیمیات هستن که در موردشون روایتی ما نداریم، شما چرا این رو توسعه دادید گفتید در اون قیمیات هم باید با قیمت باشه با مثل نباشه؟ ممکنه کسی بگوید که ما به خاطر مثلا القاء خصوصیت گفتیم اینا القاء خصوصیت. این حرف درستیه، ولی عزیزان عنایت دارن، القاء خصوصیت به روایات زیاد احتیاج نداره. شما تو یه دونه روایت هم اگر خواستید القاء خصوصیت بکنید، شد القاء خصوصیت بکنید، کفایت میکنه، حکم ثابت میشه. القاء خصوصیت متقوم به کثرت و زیادی روایات نیست. اینجا شیخ احتمالا علاوه بر مسئله ارباب خصوصیت چیزی که مد نظرشه اینه که یه استقراء مفید اطمینان اتفاق افتاده، نظیر اون حرفی که تو بحث استصاب داشت. تو استصاب شیخ گفت که ما خیلی از فقه که بررسی کردیم دیدیم که فقها استصاب میکنن، ما از اینجا مطمئن بشیم که یه قاعده ای مثل به نام استصاب وجود داره و ما میتونیم همه جا بهش تمسک بکنیم. یه مثال دیگه همونجا شیخ بحث استصاب زد، رسائل گفتن مسئله حجیت بیانه، این که شهادت دو مرد عادل معتبره، ما اینا همه جا جاری میدونیم. خب خیلی از جاها دلیلی نداریم ولی باز جاری میدونیم. چرا؟ میگیم خب موارد مختلفی دیدیم که روایات یا فتاوای اصحاب اینا حجت دونستن. این معنیشه که چیز فراگیره، قاعده کلی مورد خاصی نیست. پس در مانح مفی هم روایات متفرقه ای وجود داره که آدم میتونه بفهمه خصوصیت خاصی در اون طالف وجود نداره. البته این روایات لزوماً به بحث بیع مربوط نیستن، به بحث مطلق زمان مربوط میشن، ولی ظاهراً اینجا علاقه خصوصیت باز جاریه، یعنی بحث بیع نیست. هر گونه زمانی نسبت به قیمیات توسط قیمتشه، مثل اینجا الزامی نیست. اگر فرضاً یه چیز قیمی طرف شد ولو مثل وجود داشته باشه، اما ضامن نمیتواند مضمون الله رو الزام بکنه به قبولش، و یا مضمون الله نمیتواند ضامن رو الزام بکنه به دفعش. بله، اگر توافق کردن هر دوتا که در زمان قیمی چون مثل داره احیاناً مثل پرداخت بکنن، حرف دیگه ایه. ولی اگر یکیشون توافق نکرد، ضامن قیمت رو پرداخت بکنه، مضمون الله هم باید بپذیره. فلا حاجت الى تمسک به صحیحیت ابی ولاد العاطیت فی زمان البغ فرمد. پس مال شیخ فرمد حالا که اینطور شد، ما لنگ صحیح ابی ولاد نیستیم در مورد زمان اون استری که شخص کرایه کرده بود، بعد تخلف کرده بود از مورد کرایه، غصب کرده بود. حضرت فرمودن که ایشون قیمت استر رو ضامنه. اونجا تعبیر حضرت اینه. خب شیخ فرمود ما لنگ این نیستیم. چرا اینطوری میگه؟ برخی از فقها برای اثبات مدعا فرمودن که ما تمسک میکنیم به صحیح ابی ولاد. تمسک به صحیح ابی ولاد مشکل داره در دلالتش، بعدا میرسیم. خود شیخ اشکال میکنه، بگه اصلا صحیح ابی ولاد دلالت برای زمان قیمت نداره، چون تو اونجا من دوباره یه سری بیارم اگه بتونم بیارمش. حالا پیدا نکردم. تو اونجا حضرت میفرماد که من میپرس آقا چه مقدار ضامنه؟ حضرت من قیمت و بغلن، قیمت یه دونه استر رو ضامنه. شیخ میفرماد اگر حضرت فرمودن بغلن نکره آوردن، بغلن این نکره آوردن فقط نشون میده که ممکنه کسی اینطوری برداشت بکنه در قیمی شخص ضامن ضامنه یه دونه مثل کلیه، و چون مثل کلی رو نمیشه پرداخت کرد قیمتشو میده. ممکنه کسی اینطوری برداشت بکنه، چون نفهمودن قیمت البغل که معلوم باشه اون الف لام البغل، منظور از بغل همون بغل تالفه. اگر بغل تالف مد نظر باشه، حضرت فرمودن البغل، خب میفهمودن قیمت بغل را ضامن است. حضرت فرمودن قیمت و بغلن نکره است، یعنی قیمت یه بغلی رو ضامنه، یعنی در ضمنی ضامن بغل ثابت میشه، اون وقت قیمتش پرداخت میشه. خب این خلاف مدعاست. ما میگوییم که در ضمن ضامن اصلا بغل ثابت نمیشه، از همون اول قیمت ثابت میشه نه بغل. پس روایت ابی ولاد دلالت بر مدعای ما نداره. ما
مستند دیگری که برخی از فقها بهش تمسک کردن، شیخ میگه ما لنگ اونم این، اون روایتی که بحث شده، من اعتق شخصا من عبدن قوه معلی، اگر یک از چند نفر در عبدی شریک بودن، یکی از شراک اومد سهم خودش رو یا مقداری از سهم خودش رو در عبد آزاد کرد. میدونید قاعده اینه دیگه، اگر عبد فرحال مشترک بین چند نفر یه مقدارش آزاد شد، همش آزاد میشه. مثلا زید و عمرو و بکر به شکل مساوی روی در مالیت یک عبد شراکت دارن، مالک یک عبدی هم هر کدومشون، یک سوم این عبد رو مالک. زید بیاد سهم خودش رو آزاد بکنه، کل عبد آزاد میشه. خب اون وقت عمر و بکر خسارت میکنن، هر کدومشون مالک یک سوم عبد بودن، خسارت میکنن. اینجا زید موظف است که بیاید پول یک سوم عبد رو به دو نفر شریکش بده، یعنی اون دو سوم، هر کدوم یک سوم باید پرداخت بکنه. من اعتق شخصا من عبده، هر کسی قسمت یک عبدی رو آزاد بکنه، قبه معلی، این عبد برای قیمت گذاری میشه. قیمت گذاری میشه یعنی اون سهم شرکا منظوره، سهم شرکا بر اون قیمت گذاری میشه، ایشون ضامن سهم شرکا هست. این کلمه قوه من میدونی با قیمت هم خانواده است، قیمت و وزن فعلا قرمه بوده، واو به خاطر کسره ما قبل تبدیل به یا شده، پس با هم دیگه هم خانواده هستن. عبدم یه چیز قیمیه، حضرتان حالا که شما اومدید یه چیز قیمی رو آزاد کردید و در نتیجه یک مال قیمی بر شرکای شما تلف شده، تو روایات هم داریم که آقا جان این خراب کرد واسه شرکا، افسده، فاسدش کرد برای شرکا، شرکا به خاطر اینکه شارع کلش رو آزاد میکنه ضرر کردن. خب این باید خسارت شرکا رو جبران کنه، چطور؟ با قیمت، قوه من. این حالا استدلال به این روایات. شیخ محمد ما لنگ این هم نیستیم. چرا لنگ این نیستیم؟ این روایت هم باز صراحت نداره که این قیمت به عنوان زمان داده میشه به شرکا. یعنی بگیم ایشون اتلاف کرده مال شرکا رو بر شرکا، پس ضامن است زید برای شرکا. اینطوری نیست. بلکه احتمال داره که بگوییم آقا اینجا معاوضه قهری اتفاق میفته. حالا که ایشون سهم خودش رو آزاد میکنه، شاره می آید قهرن سهم اون دو نفر رو هم در این شخص بی میکنه، شاره بیاد معاوضه قهری میکنه، دو سوم شرکا رو هم به جناب زید میفروشه و این قیمت عادلانه دو سوم رو نه به عنوان خسارت و زمان، بلکه به عنوان ثمن، به عنوان ثمن از زید میگیره میده به شرکا. بعد میگه ها شما که یک سوم آزاد کردی، آقا دو سوم هم باید آزاد کنی که کلش آزاد میشه. پس احتمال داره قوه ما علن قیمت گذاری میشه، نه این قوه ما از باب خسارت و زمان، بلکه از باب ثمن. خب اگر ثمن باشه به درد ما نمیخوره، چون بحث ما در ثمن و عوض مسما نیست، بحث ما در عوض واقعیه، عوضی که غیر مسما ثابت میشه، مثلا در بیع فاسد ثابت میشه، ما نداریم مطرح میکنیم. پس شیخ میگه ما لنگ این دو تا روایت نیستیم. بلکه اخبار کسی را شیخ میگه ما کل روایت داریم، این دو تا روایت هم اگر کنار بذاریم ککمون نمیگذاریم، ما از اون روایات برداشت میکنیم تا زمان قیمیت به قیمت. بل قد عرفت ان مقتضى اطلاق ادله الزمان فی القیمیات هو ذلک بحسب المتعارف. عرض کنم که این فی القیمیات متعلق به اطلاق یا ادله نباید باشه. این جمله خیلی جمله رسایی نیست، این یک کمی تصرف میخواد. ما سابقا چیزی هم که گفتیم اگه خاطرتون باشه، تحلیلی که از متعارف داشتیم، یه بررسیایی کردیم، اطلاق ادله زمان اینا رو بررسی کردیم، اونا در مورد قیمیات نبودن. اطلاق ادله زمان در مورد قیمیات نبود. اطلاق ادله زمان در مورد مطلق مضمون بود. خب پس فعل قیمیات اینجا ظاهرا متعلق به این همین هو ذلک و حصل متعارف این باید باشه. حالا از جهت ادبی نمیخوام بررسی بکنم، ولی از جهت معنایی اینطوری درسته. مقتضای اطلاق ادله زمان این است که در قیمیات زمان به همین شکل باشه که قیمت رو ضامن بشه. چرا؟ شما در تحلیل این مباحث سابق اطلاق ادله زمان با رجوع کردیم به فهم عرفی. خود عرف وقتی شما بهش مسئله زمان رو مطرح می‌کنید، از زمان چی می‌فهمه؟ از زمان یه چیزی می‌فهمه که پلکانیه، یه چیز چند لایه می‌فهمه. عرف میگه که آقا جان زمان چی؟ زمان یعنی تحصیل مالیت مال، تأمین مالیت مال طالب با خصوصیات مالیه در اموالی که تأمین خصوصیات در اونها عادی و رائجه. به نحوی که اگر تأمین خصوصیات در مال طالب رائج نباشه و معمول نباشه، خود عرف در کلمه زمان اکتفا میکنه به تأمین مالیت و خصوصیات خواسته را نمیخواد. با این دید روشن میشه که اگر احیانا به شکل نادری یه مالی که قیمیست و عادتا مثل نداره، اگر مثل داشت، اینجا دیگه تأمین خصوصیات مالیه واجب نیست، داخل در حقیقت زمان نیست. اینجا دیگه زمان مصداقش فقط تأمین مالیته. اینم تا اینجا. بل قد عرف ان مقتضى اطلاق ادله زمان اینه، الا ان المتيقن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه متعذرا. شیخ دوباره البته اینجا برمیگرد، شیخ میفرماد که مگه این حالا کسی اینطوری مطرح بکنه دیگه، متيقن از این متعارف در جایی که مثل متعذر باشه. میگه نه، ما متعارف ها که تحلیل میکنیم به این نمیرسیم، ما متعارف اگر تحلیل کردیم به این میرسیم که اگر به شکل نادر مثل گیر اومد، اونجا باید علاوه بر خصوصیات و علاوه بر مالیت خصوصیات هم باید تأمین بشن. این رو میشه تو عرف فهمید. یعنی شما رجوع به عرف بکنید، عرف میگوید که من جایی رو میگویم خصوصیات لازم نیست که اگر بخوای خصوصیات تأمین بکنی اصلا مالیت هم تأمین نمیشه، هیچ تأمین نمیشه. یعنی جایی که اصلا متعذره، مثل گیر نمیاد، اونجا رو میگه قدم متیقنش اونه. خب حالا باید ببینیم این متیقن گرفتن با اون اطلاق چطور جمع میشه. مقتضای اطلاق از زمان مگر جایی که ما دلیل مطلق داشته باشیم، اونجا قدر متیقن میگیرم. قدر متیقن مال دلیل لبیه، دلیل لفظی مطلق مگر این قدر متیقن داره؟ جواب اینه که گاهی اوقات شما اطلاقی که دارید، اطلاقتون یه دلیل دارید نسبت به افراد، دلالت این لفظ بر اون افراد روشنه. یعنی در مراد، مرحله مراد استعمالی روشنه که این لفظ این افراد رو میگیره. لفظ رقبه روشن است که رقبه کافره رو میگیره، ولی شما نمیدانید مراد جدی متکلم هم رقبه کافره هست یا رقبه کافره نیست. اینجا تمسک به اطلاق میکنه، اینجا قدم متیقن نمیگیره. اصالت الاطلاق جاش اینجا. اما گاهی اوقات بحثر اینه که یک لفظی اومده، ما تا همون مرحله مراد استعمالی وقتی میخوام اینو تحلیل بکنیم تو شک داریم. یعنی ما مثلا رقبه رو که میخوایم تحلیل بکنیم، نمیدانیم که اصلا رقبه بر عبد مبعض مثلا اطلاق میشه، بر عبد مبعض رقبه اطلاق نمیشه. مثلا تو این شکل اینجا وقتی شما شک داری، اگر شکتون با یک سری اصول لفظیه، قول لغوی، چی حالا از راه های دیگه بر از راه های معتبر برطرف شد که شد، اما اگر برطرف نشد نمیتونی تمسک به اطلاق بکنی. اینجا باید قدر متیقن بگید. پس دوستان اشکال نکنن که شیخ اگر اطلاق داره چرا من دوباره قدر متیقن رو مطرح کرده، چون این قدر متیقن به خاطر شک در ناحیه معنای زمانه که زمان رو ما داریم تحلیل میکنیم، زمان چیه؟ تو رسیدن به حقیقت زمان رو تو شک داریم، نه در این که آیا مراد جدی از زمان همونی هست که مراد استعمالیه یا نه مراد جدی از مراد استعمالی تخلف کرده. اینجا شک نداریم، اگر اینجا شک میکردیم بله بعد متعقل نمیگرفتیم. ولی یوم کنو، پس از این الا شیخ از حرفش برگرد، شیخ میفهمد نه خیلی واقع امینه که شما نمیتونید اینجا به اطلاق عدله تمسک بکنید. اطلاق عدله تمسک کردن در جایی که شما زمان رو قشنگ تحلیل کرده باشید، مطمئن بشید که کلمه زمان دلالت داره، مصادیق زمان شامل جایی میشه در قیمیات که اونجا چه مثل متعذر باشه چه احیانا شکل نادر مثل متعذر نباشه، مقدور باشه، در هر دوتا زمان قیمی به قیمت باشه. اینو باید اول احراز بکنید، اگر احراز نکنید نمیشه بهش تمسک کرد، میشه مجمع. حالا که مجمع شد دیگه چیزی دلالت نمی کنه. حتی ممکنه کسی برعکس از اون ور بیاد بگه که ما رجوع به عرف که می کنیم، عرف در صورتی که به شکل نادر تأمین خصوصیات مقدور باشه زامن رو الزام میکنه به تأمین خصوصیات و مضمون الله رو الزام میکنه به قبول مثل که خصوصیات هم علاوه بر مالیت تأمین بشه. حالا این حرف خالی از وجه هم نیست. ولی یمکنه دعوان صراف الاطاع و اطلاقا اون روایاتی هم که در مورد برخی از قیمیات مطرحه که در اونجا فرمودن که آجا این زامنه، شما میگفتید ظاهر زمان منظور قیمته، اونا رو ما میتونیم بگیم انصراف داره به این که زامنه است. یعنی اگر مثل نیست که غالبا مثل نیست زامنه قیمته، اما اگر به شکل شذ و ندر یه قیمی تلف شد و مقدور بود که ما مثلش رو پرداخت بکنیم، سر روایات راجع به این نیست، در این انصراف واقعا ممکنه. فقط نگن این به خاطر کثرت وجودها، چون غالب موارد قیمیات قیمت ندارند، بخشید مثل ندارند، چون غالبا قیمیات مثل ندارند ذهن ما منصرف شد. اینطوری بگید اشکال میشه که آقا انصراف ناشی از کثرت وجود به درد نمیخوره. لیکن ما میگوییم بحث همون کثرت وجود نیست، بحث غلبه استعماله، رضا انصراف حجیت داره. ببینید انصراف واقعا هست به خود عرف، اگر شما رجوع بکنید کلمه زمان رو وقتی به کار میبرن یا هر چیزی که معنای زمان رو میده، حالا مثل علیه هر چیزی که معنای زمان رو ادا میکنه، اینها استعمالشون در مورد قیمیات واقعا به اینه که چون مثلش به ذهن نمیرسه، همیشه بنابراینه که این مثل نداره، استعمال زمان در اینها راجع از به مواردی که قیمت باید ادا بشه، چون مثل ممکن نیست. این هر حرف محتملیه، واقعا میشه این احتمال رو بدون. ولی یمکن دعوا انصراف الاطلاقات الوارده فی خصوص بعض القیمیات کل بغل و القعب و نحوه ما به صورت تعذر المثل کما هو الغالب، که غالب این کما هو الغالب ظاهرش اینکه غلبه در وجوده. خب ما گفتیم غلبه در وجود منشأ انصراف نمیتونه باشه، اما باید غلبه در وجود پشتش غلبه در استعمال هم میاد، غلبه وجود پشتش غلبه در استعمال هم میاد. اگر پشت سر غلبه وجود غلبه در استعمال اومد، اون وقت انصراف حجت. فل مرجع فی وجوب القیمت بالقیمی و این فرزت یستر المثل لهو هو الاجماع. پس حالا که اینطور شد، حالا که ما فهمیدیم از روایات چیزی برای دست ما رو نمیگیره، مرجع ما یا پس بحث اجماع، فقط ما از راه اجماع وارد میشیم. کما سیستظهر که کما یستظهر که استثارم شده، ظاهرا اجماع وجود داره بر این که اگر به شکل شذ و ندر یه قیمی تلف شد و مثلش موجود بود، اینجا پرداخت مثل واجب نیست بر ضامن و قبول مثل واجب نیست بر مضمون الله، مگر اینکه توافق بکنیم. اینو میشه برداشت کرد. موارد اندکی پیش میاد که قیمی تلف بشه و مثلش موجود باشه. مثال میزنه کما لو اتلف علیه زراعا، علیه یعنی مثلا بر بایع، مثلا مالک اتلف الضامن بر مالک زراعا من معد زراع کرباسا منسوجا على طریقت واحدا. یه پارچه ای هست که این پارچه، این توپ پارچه رو به یک شکل آنگه نساجی کردن. تولید این پارچه، پارچه قدیما مثلی بوده، بخش قیمی بوده، اوزمان اشتباه لفظش سابق لسان شد، پارچه قدیما قیمی بوده، می بافتن بعدم که بافتن که همین یه دونه توپ بود دیگه، معلومه توپ بعدی هم مثل همین عذاب در بیاد. حالا یه توپ پارچه هست کلش مثل همه، اول توپ و آخر توپ مثل همه. کسی بیاد یه مقدار از این توپ پارچه رو اتلاف بکنه، خب هنوز مثلش موجوده با اینکه پارچه قیمیه، ولی برای این پارچه مثل گیر میاد. خب اینجا محل نزاع. شیخ میفرماید با اجماع با باید مسئله رو حل کنیم دیگه، با روایات این به جایی نمیرسه. خب وقت تمام شد، انشالله دیگه حالا بقیه بحث بماند برای فردا.